به تا چهارشنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی خبری 8 صبح.
تصور کنید دنیایی که در اون هر قطعه کوچک قلب تپنده یه ماشینه. داستان لوازم یدکی از همون لحظه شروع شد که بشر اولین چرخ رو ساخت و فهمید که برای تداوم حرکت نیاز به جایگزینی داره. در جهان این صنعت از کارگاه‌های کوچک دوران انقلاب صنعتی در اروپا آغاز شد و تبدیل شد به امپراتوری‌های عظیمی که استانداردهای جهانی رو تعریف کردند. در ایران این مسیر از واردات قطعات اولیه در دهه‌های اول خودرویی ما شروع شد و کم کم به سوی بومی‌سازی و تأسیس کارخانه‌هایی رفت که امروز قطعات ایرانی رو به بازارهای منطقه صادر می‌کنند. اما امروز بازار لوازم یدکی در ایران فقط یک خرید و فروش ساده نیست. یه اقیانوس پیچیده از زنجیره تامینه. از تولید کنندگان قطعات کوچک گرفته تا توزیع کنندگان کلان و فروشگاه‌های محلی. این صنعت یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصاد ماست. چرا؟ چون هر قطعه‌ای که تولید یا توزیع میشه، یعنی هزاران فرصت شغلی برای تکنیسیان‌ها، بازرگانان و مهندسان. این زنجیره نه تنها چرخ صنعت خودرو رو میچرخونه، بلکه امنیت جاده‌ها و تداوم حمل و نقل در کشور رو تضمین می‌کنه. آینده این صنعت در ایران دیگه فقط جایگزینی قطعه نیست، بلکه در هوشمند شدنه. ورود به دنیای قطعات الکترونیکی، استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قطعات کمیاب و حرکت به سوی استانداردهای سبز مسیریه که ما رو از یک مصرف کننده به یک خالق تکنولوژی تبدیل می‌کنه. ما فقط یک قطعه فلزی رو عوض نمی‌کنیم. در واقع تداوم حرکت و جاری بودن زندگی رو می‌سازیم. صنعتی که از یه پیش ساده شروع شد و حالا به سوی نانوتکنولوژی میره، نماد ایستادگی و تکامل ما در مسیر پیشرفته.
آقای نجفی منش سلام.
سلام.
در خدمت شما هستیم. امیدوارم که به هر حال بتونیم یک گفتگوی خوبی داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که الان در بازار قطعات خودرو مطرح است، قطعات اصلی و غیر اصلی است که باعث شده که مصرف کننده در یک سرگردانی همیشگی باشه و نتونه انتخاب مناسب رو داشته باشه، به لحاظ اینکه اختلاف قیمت زیادی در این بین وجود داره. شما بفرمایید که با توجه به اینکه رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور هستین، چطور میتونیم برای اینکه حق و حقوق تولید کنندگان خوب کشورمون در این زمینه حفظ بشه و کسانی که با تولید قطعات بیکیفیت میان وارد بازار میشن و برها زحمات این عزیزان رو به باد میدن، بتونیم باش برخورد بکنیم؟
ببینید، مسئله اصلی ما همیشه تو برنامه قبلا گفتم، حتی امکان سعی بشه قطعات از نمایندگی های اصلی یا توزیع کنندگان معتبر تهیه بشه. اون بعدا میان با قیمت کمتر میخوان تو بازار بدن و اون قیمت اون کیفیت لازم رو نداره. این مطمئن‌ترین چیزه. یا از اون توزیع کنندگان معتبری که وجود دارن و کار انجام میدن. اینی که میرن سراغ جاهای متفرقه و قابل دسترسی، خب اینها نمیشه انتظار اون کیفیت لازم رو داشت. لذا بنده توصیه‌ام به همه هموطنانم هستش که ماشین رو، قطعه یدکی رو از اون تامین کنندگان اصلی یا سازندگان اصلی، چون معمولا سخته که مثلا دنبال سازنده اصلی بیافتن یه قطعه بگیرن، برای از همین نمایندگی اصلی بهترین حالت هست.
بله. خب ببینید، یه باوری وجود داره در بین مردم که مثلا بردن خودرو به تعمیرگاه‌های مجاز و نمایندگی‌هایی که دارن فعالیت میکنن هزینه بیشتری به افراد تحمیل میکنه. ممکنه که از قطعات اصلی استفاده بکنن، اما هزینه های سربار نمایندگی ها شاید بیشتر از معمول باشه. و زمانی که شما مثلا یه قطعی رو برای خودروت میخوای، دیگه توی یک وضعیت اضطراری قرار گرفتی، میخوای سریع مثلا کارش رو انجام بدی، به یک حالا یدکی فروش مراجعه میکنی. چرا ما اصلا اجازه میدیم که قطعات غیر اصلی و تقلبی در فروشگاه‌هایی که در سطح شهر هستن اصلا عرضه بشه که اون فرد ندونه واقعا این قطعه که داره میخره و یه هزینه نسبتا بالایی داره براش پرداخت میکنه، این قطعه اصلی یا غیر اصلی؟
خب ببینید، مثلا مثلا شما یه دارو رو میخواید تو داروخونه اصلی میگیدید،
بله،
بری از کنار خیابون بگیرید، احتمال اینکه این دارو اصلی نباشه زیاده.
بله.
بنابراین این باور غلط رو شما کمک کنید.
بله.
چطور مثلا اگر یه موقعی مثلا خدا نکرده که به یه مشکل میخوره، میره بهترین دکتر رو پیدا میکنه، میره سراغ اون.
بله.
هیچ وقت نمید بگه این دکتر مثلا ارزونتر برم سراغ اون. اینجا هم بحثه که این به صلاح فرهنگ جا بیفته که کار رو از خود اصلی شما نمیتونه انتظار داشته باشه که قطعه با کیفیت خوب و از یه جایی که با قیمت پایین داره توضیح میکنه بگیری. لذا توضیح بنده همونست که عرض کردم که این برای ماشینشون ایمن باشه و مشکل نداشته باشه، حتما برن سراغ اون توضیح کنندگان اصلی.
جناب آقای نجفی منش، آقای حمید محلی مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت هم روی خط تلفن همراه ما هستند و برها توضیحاتی رو دادن آقای محله‌ای. الان هم باز میخواییم صحبت های ایشون رو بشنویم در مورد توصیه های شما که مردم به مراکز مراجعه بکنن که این مراکز مورد تایید هستن. آقای محله‌ای شما بفرمایید.
بله، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نجفی منش. ببینید، در مورد نکته‌ای که فرمودید، اساساً و مطابق قانون نباید تفاوتی بین هزینه‌هایی که توی بها شعب اصلی بحث خدمات پس از فروش یا شرکت نمایندگی اصلی ارائه میشه با بیرون تفاوت وجود داشته باشه، مگر اینکه خدمات بیشتر و بهتری ارائه بشه و طبق قانون و ضوابط سازمان حمایت باید اینا رعایت بشه. ما در این خصوص خیلی پیگیری کردیم، خصوصا در 2 سال گذشته، و این موضوع رو به حال به عنوان این مسئله با خود انجمن خدمات پس از فروش خودرو مطرح کردیم. یه بحثایی رو مطرح میکنم، میگن که مثلا مراجعات ما به اون شدت نیست، به خاطر سرشکم میشه هزینه ها، باید این رو حل بکنیم. بر اساس همین هم پروژه هایی رو در دست اجرا داریم که اینا انجام بشه و در حقیقت این بهبود پیدا بکنه. بنابراین ما هم میگیم که بهترین جا وقتی شما با یک برند خاصی از خود رو استفاده میکنید، اولا شبکه باید در سراسر کشور کامل باشه. به نفعی که شما تو هر شهری، توی هر استانی میخواید بها خدمت بگیرید، از شبکه همون خود رو بتونید خدمت بگیرید که بهتر بتونه انجام بشه. این بحثی مربوط به صنفی یا غیر صنفی نیست، چون همه اینها صنفن، همه اینها جواز کسب دارن سر جای خودشون، ولی بهتره که یک شبکه مرکزی همه این تعمیرگاه ها و نمایندگی ها رو مدیریت بکنه و به حال سیاست های یکسانی رو درش بتونه انجام بده. به طب هزینه ها باید یکی باشه. ولی بحث این که بالاخره عرضم، منم همین موضوع رو عرض کردم خدمتتون که قطعات اصلی باید از شبکه خودش و قابل قبول انجام بشه، ولی ما چند تا نشانه گذاری یا سادگی رو ایجاد کردیم در حوزه کالا. ما میگیم که اگر کالای شناسه کالای شناسه رهگیری نداشت، قطعا اینو نخرم، چون حتما این حداقل اینی که نرفته شناسه کالا بگیره، یعنی این کالا شبکهش دچار ایراده. بله. یا اگر به حال میخرن این شانس رهگیری رو یه بار استعلام بکنن ببینن بله. این آیا با مطابقه با خود مشخصات کالا یا نه. به طبع این حد نمیگیم همه کار رو انجام میده ولی بخش عمده ای رو حل میکنه. این اگر فرهنگ بشه به طبع اون کالایی که فیک و قابل عرضه نیست جایی برای عرضه پیدا نمیکنه. مثل اینکه شما مثلا توی مواد غذایی میگردید دنبال آرمی که مثلا سازمان غذا و دارو اونجا رو تایید کرده باشه یا بالاخره تاریخ تولید رو نگاه میکنید، نشان استانداردش رو نگاه میکنید. این توی قطعات یدکی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی بجز اون بالاخره ما همه مسیر رو که یه شبکه نمیتونیم بریم ارائه بکنیم. همونطور که فرمودن بهتر ما قطعه رو از شبکه مجازش، شبکه نمایندگی ها دریافت بکنیم. البته در مواقعی که نیست مصرف‌کننده مجبور میشه بعضی موقع این رو انجام بده.
خب به هر حال ببینید ما در بازار اصلا نباید با وجود چنین قطعاتی مواجه باشیم.
دقیقاً درست.
بله. آقای نجفی منش چطور میتونیم این رو نظارت بکنیم برش که یه همچین قطعاتی اصلا حالا تو کارگاه‌های زیرپله‌ای هست، توی مراکز ناشناخته هست، اینها نتونن تولید بکنن و نتونن کالای بیکیفیت خودشون رو وارد بازار بکنن؟
ببینید شما به جای این که دنبال این باشید که مثلا تلبیه کار بکنید سبوتیه کار بکن، به جای که بگید این نباشه اون نباشه اون نباشه، بعد بگید چی باشه،
چی باشه آقای نجف بکنید
و این قضیه رو انجام بدهید. خود اونایی که به صدا غیر رسمی هستن بازار میرن اتوماتیک کنار. یعنی شما به عنوان رسانه بیشترین ترویج رو باید بکنی که آقا برید از محلهای اصلی خودش بگیرین این کار رو انجام بدین، بقیه هم مثلا بازار نداشته باشن دیگه کسی هم نمیاد. مثلا این به نظر ولی بخوای نیرو بذاریم کار بذاریم رو باشون برخورد بکنیم یه کاریست که هم سخته و هم غیر ممکن. این بهترین کار این که این وضعیت رو این مدلی انجام بدیم. چطور شما به مردم آموزش میدید مثلا یه شیر میخواد بخره نگاه کنه به تاریخش
دلی.
تاریخ مصرفش نگذشته باشه. اینم باید شما زحمت بکشین و این آموزش رو به مردم بدید چون یه رسانه ملی هستین و این آموزش به مردم بدید اینا میتونه کمک کنن.
خب این مقدار پیچیدگیش بیشتره آقای نجفی منش. من وقتی میرم شیر میخرم بله نگاه میکنم که از کدوم شرکت، تاریخ تولیدش و تاریخ مصرفش، نحوه نگهداری اون فروشگاه چطوره. ولی وقتی میام وارد قطعات خودرو میشم
که... به همین سوی آقا برو از نمایندگی رسمی بگیر.
خب اگه همه مردم برن از نمایندگان رسمی بگیرن پس بقیه اعضایی که تو این صنف دارن فعالیت میکنن اینا چجوری باید کالای خودشون رو بفروشن؟
اونا میان وارد اون قضیه میشن که اندازه کیفیت و کار یه چیزی رو تایید بکنن که مورد تایید اون کار هست.
آقای نجفی منش من با این گفته شما مخالف هستم. شما وقتی که در یک فروشگاه خارجی مردم میرن توی فروشگاه یه کالایی رو برمیدارن که حالا ممکن اون کالا غذایی هم باشه مستقیما با سلامتشون سر و کار داشته باشه، مطمئن هستن که نظارت لازم در اون فروشگاه بر کیفیت کالا، استاندارد کالا، تاریخ کالا، نحوه نگهداری کالا وجود داره. من اینجا وقتی میرم توی سوپرمارکت باید همه چیز رو خودم چک بکنم. مثلا باید برم یه کالایی رو از اون پشت بردارم که چون میدونم اون تاریخش جدیدتره و تاریخ نزدیک به انقضا رو میذاره جلوتر. خب این منافع افراد و مردم در این بین دیده نشده. من وقتی میرم یه قطعه یدکی رو از یه فروشگاه خرید میکنم که اون فروشگاه دارای جواز باید باشه و نظارت بر این که فروشگاه ها دارای جواز هستن یا نه با من نیست، اتحادیه و بخش های مسئول باید این رو پیگیری بکنن که کدوم فروشگاه ها مجوز دارن و دارن فعالیت میکنن، دیگه نباید به این موضوعاتش فکر کنم.
این ایدئال استنوالی میفهمانید و بنده هم قبول دارن، اما ما تا اون فاصله ایدئال فاصله داریم دیگه.
کی میرسیم به اون ایدئال؟
بالا دسته
بنده عمرمون تموم شد آقای نجفی.
عجب بود من برم فردا صبح، اما زمان میبرد. شما باید کار فرهنگیتون رو اینجا تقویت بکنید.
آقای محلی شما نظرتون چیه راجع به این موضوع؟
ببین دقیقا شما درست میفرمایید.
بله.
ما من به این فرمایش شما یه موضوع دیگرم اضافه میکنم.
بله خوش.
شاید شکلش به حال برای یک گروهی تلخ باشه.
بله.
اولین حرف رو توی سطح عرضه رقابت میزنه. ما اگر سطح رقابت رو بتونیم برای همه عرضه کنندگان، چه داخلی چه خارجی، باز بکنیم و بتونیم اجازه بدیم که همه این عرضه برای همه قابل انجام باشه، طبیعتاً خدمت رو عرض کنم که همه این مشکلات به نوعی حل خواهد شد. یعنی مردم وقتی تمامی عرضه کنندگان اسمی رو اونجا میبینن، هم تولید کننده حساب کار دستش میاد که من اگر میخوام با ایشون رقابت کنم باید یک کالایی از کیفیت تا بسته‌بندی تا قیمت تا شیوه عرضه مناسبی باید باشه. این هم باید به کنار باشه. بگذاریم از این شرایطی که درش هستیم، یه مقدار توی مزیقه هستیم توی برحال عرضه کالاها، حالا بحث جنگ و عرض میکنم، ولی بجز اون این به عنوان سیاست کلی باید پذیرفته بشه، چه در مورد کالای نهایی چه در مورد قطعات یدکی. خب به کرات گفته شده دیگه، این یک اصله باید انجام بشه. ولی موضوع اینجاست که فرهنگ سازی هم در کنارش درسته. شما وقتی زنگ میزنید یعنی مطمئنید به این شبکه دیگری هم به شما عرضه بشه، شما به سادگی قبول نمی کنید. تو یک سری به حال چطور میگن اون حداقل ها رو برای خودتون قائلید که نه من به این اطمینان ندارم. این اطمینان در مورد شبکه های توزیع رسمی هم باید ایجاد بشه. این به این عنوان نیست که حتما همه شبکه های رسمی یا نمایندگی ها درست کار انجام میدن، یعنی شاید کارهای فیک نباشه، ممکنه یک نمایندگی یه جا مثلا تخلفی هم بکنه، ولی چون پاسخگوست، چون یک در مورد یک نظام سازمان یافته عرضه شما دارید صحبت میکنید، به طب قابل پیگیری هم هست. مثلا شما فیسه ای را گرفتید از و مشکل داشت پیگیری کردید، اون بالاست که باید به اینها پاسخ بده. این اگر ایجاد بشه بقیه واحدهای صنفی هم همهشون که یک کاسه نیستن، اونایی که نزدیکن به سطح نمایندگی اگر سطح عرضه خودشون رو با استانداردهای نمایندگی ها تطبیق بدن، میان میپیوندن به این شبکه نمایندگی. یعنی با این کار شما مواجه خواهید بود به شبکه نمایندگی که به عنوان مثال اگر فرض کنید 30% بازار رو داره بشه 40%، به 50%. یعنی 50% بازار شبکه رسمی سازمان یافته و قابل اتکا است. اون باعث میشه که حتی دولت هم توی سیاست گذاری هاشون دیگه با یک شبکه سازمان یافته طرفه بتونه این کار رو انجام بده. فکر کنم نظر آقای نجفی منش این بود که این باید فرهنگ سازی بشه، ولی خب صرفا همین نیست دیگه. در نهایت شما درست میفرمایید، واحد صنفی که جواز کسب دارد باید کالای درستی اونجا عرضه بکند، باید خودش رعایت بکنه، باید همونطور که یه داروخونه باید کالای داروی تاریخ گذشته یا فیک یا غیر مجاز رو نباید عرضه بکنه تا من بگم که آقا برو نگاه کن دارو مثلا کد رهگیری داره یا نه، برای مردم بگم. این اصل درستیه میفهمید، ولی خب ما که در حقیقت اگه میخوام تلاش کنیم به اونجا برسیم، یک مسیری رو داریم که باید به اون سمت حرکت بکنیم. من به نظرم توی مسیری هستیم به این حوزه، حداقل توی این 2-3 سال گذشته اتفاقات خوبی افتاده. یکی از اونها هم بحث شناسه کالا، شناسه رهگیری. ما حالا شاید فرصتش نشد بگیم، بعد از اجرای این شناسه کالا کلی از واحدهای تولیدی منتفع شدن، چون خود تولید کننده ها از اون زیر پله‌ای ها شاکی هستن. خودشون میگن آقا من میدونم، بیاد بدونی فلانجا مثلا این داره کالا رو تولید میکنه، داره آر مارک من رو میزنه، این مال من نیستش. یعنی اینجوری نیستش که تولید کننده ها شفافیت رو نخوان، ولی خب به هر حال میخوام بگم که این طرح یک قسمت از بار رو به دوش کشید. در فرصت‌های بعدی من عرض میکنم طرح‌های در مورد مثلا راه اندازی سامانه جامع خدمات پس از فروش لایه دوم رو دست گرفتیم، انشالله داره اجرایی میشه که اونجا بتونیم همه شبکه‌های سازمان یافته رو متصل بکنیم و ببینیم و سنس بکنیم که این شاخص‌هایی که دارن خدمات ارائه میدن در چه حدی هستن، باشون نظارت سیستماتیک داشته باشیم، به جای اینکه هی ما یکی یکی بریم مثلا حضوری و میدانی بازرسی بکنیم. اینها کارهایی که میشه انجام داد. عرض میکنم دیگه، بالاخره باید هم زمان داد و هم سیاست‌های کلان هم باید با اینها موازی و در حقیقت هم راستا باشن.
بله درست میفرمین آقای محلی. و همین مثالی که زدن آقای نجفی منش داروخانه ها، اینا خب تحت نظارت بسیار دقیقی هستن و درسته که مستقیما با سلامتی مردم ارتباط دارن، قطعات خود رو هم با سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارن. و خدای نکرده مثلا اگر یک لنت ترمزی توی خودروی عوض بشه، این لنت کار کرده واقعی خودشو نداشته باشه، مثلا توی جاده تصادف رخ بده و با جان مردم بازی بکنه، این خطرش بیشتر از حتی اون دارویی است که در داروخانه ارائه میشه و یک نفر مصرف میکنه. و این باید نظارت کافی بر این بازار وجود داشته باشه و زمینه عرضه کالاهای تقلبی اون هم با قیمتهای واقعا نچندان ارزان در بازار از بین بره. و یه نکته دیگه هم که شما اشاره کردین و توی صحبت ها بود، این بحث فرهنگسازیه که مردم هر وقت کالایی رو خریداری میکنن دقت بکنن که اون کالا با فاکتور رسمی اون فروشگاه و با مهر فروشگاه خریداری بشه و پیگیری بکنن که اگر اون کالا واقعا کالای اصلی نیست و هزینه ای رو پرداخت کردن، به مراجع ذی‌الصلاح برای شکایت خودشون مراجعه بکنن و بتونن موضوع رو پیگیری بکنن. آقای نجفی منش، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
نه، این فرمایش که جناب دکتر محلی شدن کاملا درسته، بعدم قبول دارم. ما الان دو تا راهی، راه اولیه چه قدم اول چکی بده، اون قدم آخر اون روش ایدئالی هستش که جناب عالی اشاره فرمودین که باید هر چه که این کار رو انجام بده. اما خب یه مقدار فاصله داریم، بنابراین قسمت اولش رو انجام بدیم کمک کننده هسته. خیلی ممنون از فرصت شما، بنده خداحافظی میکنم.
بله آقای نجفی منش، ما هم با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی سلامت و سعادت برای شما داریم. آقای محله، از همراهی بسیار خوب شما و صبورانه شما بسیار سپاسگزارم. برای شما هم آرزوی موفقیت.
تشکر میکنم از شما، انشاءالله موفق و معید باشید.
تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا این لحظه با برنامه 8 صبح همراه بودین از شما هم بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این موضوعی که خدمتون طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت توسط مسئولین و کارشناسان مورد تایید و نظر شما واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
پرسی که چه حالیم، عیبی نداره، میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه، حسه به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارو. شده بود تحملش، عشقت به من کم شده بود، رفتم ولی قلبم هنوز همو تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز، رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داری من شب به یاد تو منو بارون منو بارون.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی سال هاست با شما قدم می زنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده ی کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
امو جم بران چی داری؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم، وقتی تو خونه جمعه کدبانوفات جمعه حبوبات
بقیجات جم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
عصرتون بخیر، با همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم و کماکان سامانه پیامکی 30036 37 پل ارتباطی شما
عذرخواهی میکنم با ماست، اما با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. نبض اقتصاد.